بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در حد مسکر بود، مسکرات. گفتیم قبلاً به سراغ تحریم خمر و مسکرات بریم و با یه اشاره مختصر برگردیم به اصل بحث که مسئله حدود است. تحریم خمر به ادله اربعه ثابت شده از کتاب الله و روایات، مطالبی آوردیم، باقی مونده اجماع و دلیل عقل. و اما اجماع جمله ای از کلمات خاصه و جمله ای هم از کلمات عامه بیاوریم، چون مسئله واضح است زیاد روش معطل نمی شویم. الان صحبت میکنم، اگر کمی حوصله میکردید بهش میرسیدید. مرحوم صاحب جواهر در کتاب اطعمه و اشربه، نه در کتاب حدود، در کتاب حدود بحث حده، کار به اصل حرمت نداره جز به دلالت التزامی. جای این بحث کتاب اطعمه و اشربه است که جلد 36 ظاهرن، بله جلد 36 جواهر صفحه 373. در اونجا می فرماید اول از چی؟ از اشربه محرمه. الاول یعنی اول از اشربه محرمه. الاول و الخمر بلا خلاف فیه بین المسلمین، بلا خلاف فیه بین المسلمین، بل هو من ضروریات دین هم. از اجماع رفتیم بالاتر، بل هو یعنی حرمت خمر، من ضروریات دین هم علی وجه، به طوری که یدخل مستحله فی الکافرین. هر کسی حلال بشمرد خمرا داخل در زمره کفار خواهد شد. علا وجه یدخل مستحله فی الکافرین. این درباره خمر. و کذا لا خلاف فی انه، و کذا لا خلاف فی انه یحرم کل مسکر. همه مسکرات اگرچه نام خمر بر اونها نباشه، بعدن خواهیم دید که خمر به معنی شراب متخذ از عنب، و اما شرابهای دیگر و مسکرات دیگر اسامی دیگر دارن. گاهی هم خمر به معنی کل مسکر، مسکر مایه اطلاق میشه، ولی معمولا خمر از انگور گرفته میشه. و کذا لا خلاف فی انه یحرم کل مسکر ولو قلنا به عدم تسمیته خمرا، ولو قلنا به عدم تسمیته خمرا، بل الاجماع به قسمیه علیه. بل الاجماع به قسمیه علیه. در دومی ادعای ضرورت نکرد ولی در اولی ادعای ضرورت فرمود. البته ما فراموش نکردیم که اونجایی که آیات و روایات باشد اجماع اجماع مدرکی هست و نمی شود به عنوان یه دلیل مستقل مورد استناد واقع بشود. ولی مسئله در اینجا فراتر از اجماع ضرورت دین و ضروری دین بودن خود دلیلی است مستقل. ملت این که چیزی که در میان مسلمین عنوان ضروری حساب بشود این دلیل قطعی بر حرمتش وجود دارد ولو آیه و روایتی هم در کار نباش. غیر جواهر هم دیگران هم کلماتی شبیه به کلمات جواهر در مورد حرمت در مورد ضروری بودن دارد. عبارتی هم از مغنی ابن قدامه نقل کنیم. دقت کنید در این عبارت مغنی، ضروری دلیل پنجم نیست، قطعه. اصلا ادله اربعه در خارج ضروریاته. ضروریات فقه اصلا تقلید درش نیست، اجتهاد درش نیست. ادله اربعه مال اجتهاد و تقلیده. ضروریات مافوق ادله اربعه هستن، محتاج به تقلید و اجتهاد نیست. ولذا ما میگیم در ضروریات دین هیچ کس تقلید نمی کنه. همه یقین دارند به اینکه خمر حرامه. این نمیخواد مجتهدی فتوا بده که خمر حرامه. نماز واجبه، در وجوب نماز تقلید نیست، اجتهاد نیست، ضروریاته. بله، مغنی ابن قدامه جلد 10 صفحه 321، من میخوام سریعتر بخونم، جلد 10 صفحه 321. ایشون که از فقهای ظاهرن حنبلی هست میگه و اجمعت الامت علی تحریمه. بعد از سه نفر نقل میکنه که در صدر اسلام اینا قائل به حلیت شده بودن. یه مسئله ضروری دین برای اونها مشتبه شده بود. و انما حکی عن قدامت ابن مزعون، و انما حکی عن قدامت ابن مزعون، این یه نفر قدامه، و عمر ابن معدی کرب، این دو نفر، و عمر ابن معدی کرب، معدی کرب، و ابی جندل ابن صهیب، ابی جندل ابن صهیب، انهم قالوا هی حلال، انهم قالوا هی حلال. این سه نفر در صدر اسلام بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان خلفا بود، اینا قائل به حلیت شدند و مثل این که میخوردن. دلیلشون هم گفتن یه آیه از قرآنه برای حلیت، لقول الله تعالی لیس علی الذین آمنوا، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا. آیه 93 مائده است، 93 مائده. قرآن میگه گناهی ندارن این کسانی که ایمان و عمل صالح دارن. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا. اگر ایمان و تقوا داشته باشن هر چی بخورن آزادن، از جمله شرابم آزادن. فبین لهم علماء الصحابه معنا هذه الآیه. علماء الصحابه آمدن معنی این آیه رو برای اونها تبیین کردن. فبین لهم علماء الصحابه معنا هذه الآیه و تحریم الخمر، معنی این آیه رو براشون بیان کردن. چی بیان کردن میگم؟ و اقامو علیهم الحد، به این سه نفر هم حد جاری کردن، شربهم ایاها، شرب خم کرده بودن. حالا عرض میکنم فرجعوا الی ذلک، این سه نفر هم برگشتن به حرمت، فهمیدن که حرامه، فانعقد الاجماع، اجماع منعقد شده. بعد مغنی بالاتر میره، همون ادعای ضرورتی که در کلام جواهر دیگرانه ایشون هم داره. بله، حالا عرض میکنم فمن استحل لها، پس حالا هر کسی حلال بشمرد آن را، فمن استحلها الان فقد کذب النبی، تکذیب پیغمبر کرده، چون ضروریه، لانه قد علم ضرورتن من جهت نقل تحریمه، از ناحیه ادله نقلیه حرمتون معلوم شده، فیک فرو بذا لک، کافر میشه. داستان قدامه و عمر ابن معدی کرب و ابی جندل، البته بیشتر قدامه مطرحه، در روایات ما هم آمده، باز در روایات ما از این روشن‌تره. وان این از قدامه استناد به آیه شریفه کرد، لیس علی الذین آمنوا، بله، لیس علی الذین آمنوا جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا، زمان خلیفه دوم شاید بود و خلیفه مون که چی کنه، اینا استناد به قرآن میکنن، شراب میخورن، شراب حلال دارن میخورن، استناد قرآن. علی علیه السلام با خبرش شد، فرمود قدامه با این سخنش کافر شده. چرا؟ چون تکذیب کرده از تحریم خمر را که در قرآن مجید صریحا آمده. و معنیش این از کسی نیست قدامه که خبر نداشته باشه، این بهانه است، جاهل نبوده. فرمود بفرست قدامه رو بیارن، اگر توبه کرد چه بهتر. توبه کردنش هم به واسطه این است که اینا مرتد فطری نبودن، ملی بودن، پدر مادرهاشون که مسلمان نبوده غالبا صدر اول. بفرست بیاد، اگر توبه کرد چه بهتر، و اگر ای توبه کرد حدش بزن، اگر توبه نکرد اعدامش کن. قدامه با خبر شد، توبه کرد، آوردن حد برش اجرا کردن. این کامل تر شده، بلا سوال در این کلامه مغنی باقی میمونه که خب شما داری میگی کافره، اگر کافره چرا صحابه برش حد جاری کردن؟ باید بگیم توبه کرده و حد برش جاری کردن. و اما اینکه جاهل، نه، کسی که در محیط اسلام سالها زندگی کرده، آیات تحریم خمر شنیده بود، اینها کلک بوده و اینها بهانه بوده، میخواسته از خمر بخوره. همین کسی که ظاهرن این بگه تکذیب پیغمبره، تکذیب پیغمبر هم باعث کفر. و اما آیه چی معنی داره؟ بینوا لهم معنی الآیه، آمدن تبلیغ کردن آیه 93 مائده رو. این دو راه تبیین داره، یکی اون چیزیست که در شأن نزولش وارد شده، که این آیه جواب یه سوالی است که بعد از نزول آیات خمر مطرح شده بود. وقتی آیات حرمت خمر نازل شد، جمعی وحشت کردند، که این گناه با این عظمت پدران ما، برادران ما قبلا انجام می دادن، چه به سر اونها خواهد آمد با ارتکاب این گناه؟ این شد علامت سؤال. آیه نازل شد، اینا که از بی تقوایی شراب نخوردن به خاطر عدم نزول تحریم خمر بوده، قبلن شراب میخوردن. لیس علی الذین آمنوا جناحون، اینا گناهی نداشتن، فی ما طعموا اذا ما تقوا آمنوا، ایمان داشتن، تقوا هم داشتن، بی تقوایی هم نکردن. آیه نازل نشده بود، اگر آیه نازل شده بود بی تقوایی بود، اذا ما تقوا آمنوا نبود. آیه 90 و 91 که نازل شد، سوال پیدا شد بین مردم که پدرای ما که می‌خوردن چی شد؟ آیه 93 وارد شد، جواب سوال داد که اینا مال سالهای قبل بوده، آیات تحریم خمر تازه به طور قاطع نازل شده، اینا بی تقوایی نداشتن، گناهی نکردن، فعل هازا گناهی بر اونها نوشته نشده است. پس آیه جواب اونه، نه آیه معنیش این است بلا فاصل بعد از آیات تحریم خمر بگه نه خمر حلاله بخورید، این بهانه بوده قدام و رفعاش درست کرده بودن. یه تبیین، یه راه تبیین دیگه هم داره و اون این است که دو آیه قبل میگه حرامه اجتنبو، این آیه عامه، اون خاصه، کنار هم بذارید عام و خاص تخصیص میخوره عرفن دیگه، این چه بهانه جوییه؟ پس گوشت مردارم حرامه، گوشت خنزیرم ببخشید حلاله، گوشت خنزیرم همه چی، این آیه اومده تمام محرمات رو نسخ کنه، این چه بهانه است؟ دو آیه قبلش آیه تحریم خمره. خب این آیه عامه، عام خاص کنار هم میزنن، تخصیص میزنن. تبیین آیه 93 اما من حیث تخصیص و اما من ناحیت تفسیر، و اینکه این جواب سؤالی است که بعد از نزول آیات تحریم برای گروهی پیدا شده بود. نتیجه بگیرم، نتیجه این شد که حرمت خمر بنا به تصریح فقهای شیعه و اهل سنت از ضروریات دین است. پس اکثر بیش نمیاد، طعمو همه محرمات، اکل شد، اکل و شرب، محللات زیاده در اکل و شرب، همه نعمت ها و ارزاق الهی حلاله الا یه قسمت محدود و معدودی. پس تلخص من جمعی ازالک، این که مسئله اجماعیه بلکه بالاتر از اجماعه و حکم ضرورت دین بر او جاری می شود، کسی که مستحل اون باشد مکذب پیغمبر است. و ضمناً این نکته را هم دقت کنید که ما که فتوا میدیم، بسیار از آیونم فتواشون همینه، بزرگان پیشینم ادعی همین فتواشون بود که منکر ضروری وقتی کافر میشود که توجه به ضروری بودن مسئله داشته باشد و تکذیب پیغمبر کنه، یعنی انکار ضروری برمیگرده به انکار احد الاصلین، التوحید و النبوه، برمیگرده به نبوت. توجه داشته باشید ریشه این مطلب در کلمات اهل سنت هم هست، که الان که من خوندم عبارت اون رو میگم، من استحل الان فقط کذب النبی، کسی که حلال بشمرد خمرا، این مستحل، این منکر ضروری، تکذیب پیغمبر کرده، لأنه قد علم ضرورتا من جهت نفی تحریمه، چون تحریمش ضروریه، منکرش مکذبه، پس اصل دوم از اصول دینش باطل میشه. معلوم میشه اینها هم در این عقیده فی الجمله با ما موافقت دارن که علت کفر منکر ضروری بازگشت به انکار عهد الاصلین. و اما دلیل عقل، که همون نقل کردم الان که در طرق ما دارد به این که قدامت آوردن توبه کرد، توبه کرد کفرش از بین رفت، حدش که از بین نرفت، حد رو برای جاری کردن. حالا بحث ضروری دین رو باید در بحث کفار در اونجا مطرح کرد که ضروریات دین چیا هست چیا نیست، یه مسئله دیگه هست. و اما دلیل چهارم دلیل عقل. دلیل عقلم در ما نحنفی دلیل واضح و ظاهری هست که لا یرتاب احد من العقلا، هیچ یک از عقلا شکی ندارن که مضرات کثیره و خطرهای شدیده و مفاسد عظیمه مترتب بر شرب خمر میشه، چه در جسم انسان چه در روح انسان چه در جنین و نسل آینده. پدران و مادران شرابخوار آثار سوء شرابخواری در جنین اونها هم نمایان میشه، بسیار میشه، بچه های ناقص الخلقه عقب افتاده از اونها متولد میشوند. خلاصه از فرق تا قدم آثار زیانبار داره، در نسل آینده هم آثار داره. این من ناحیت الفرد. من ناحیت المجتمع هم واضحه، بسیاری از مفاسد عظیمه، جنایات، غالب جنایات در جوامع فعلی، اون جایی که خمر آزاده، غالب جنایات در حال مستی واقع میشه و در پرونده های جنایی غالبا مسئله شراب یک جای مهم میدارد. مفاسد اجتماعی و زیانهای اجتماعی و جنایاتی که حاصل میشه از ناحیه اون هم شکی نداره. و نظام بسیاری از اطبایی هم که معتقد به دین نیستند خمر رو تحریم میکنن. بله، مثل بسیاری از افرادی که دروغ رو تحریم میکنن، خودشون هم دروغ میگن، رشوه رو بد میدونن اما خودشون میخورن، عمل نکردن مسئله ایست ولی تحریم میکنن از نظر علمی، از نظر علمی تحریم میکنن. علت و عمدش هم معلوم است که سبب زوال عقله. و عقل قفل در مقابل همه جنایات، وقتی این قفل گشوده شد همه جنایات آزاد میشن. و نکته قابل توجه اینم، توجه داشته باشین، نکته قابل توجه این است که روایات ما هم استدلال عقلی زیاد درشه راجع به خمر، هم در آیه قرآن هم در روایات استناد به دلیل عقلی شده. حالا چرا دلیل عقلی رو اینجا ذکر نمی کنن جز ادله حرمت؟ چه ارز کنم، قرآن میگه انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. ضررشو داره میگه، ضرر دلیل عقلیه، عداوت و بغضا ایجاد میکنه وسیله شراب قمار. و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه، جلو یاد خدا رو میگیره، جلو نماز رو میگیره، جلو تعلیم و تربیت رو میگیرد. فیه منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما، گناهش بیشتره، اثر زیانبارش بیشتر است. قرآن تصریح میکنه، در روایات اسلامی هم الا ماشاءالله تعلیلاتی در این زمینه وارد شده که یه دونه روایتش رو من میخوانم، روایت علل در علل و شرایع که علل احکام بیان میشود در اونجا داریم. عن المفضل ابن عمر، حدیث 25 باب 9 از ابواب تحریم خمر، اشربه محرمه، جلد 17 وسائل، ابواب اشربه محرمه، باب 9، حدیث 25، روایت علل از مفضل ابن عمر قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام لما حرم الله الخمر، چرا خدا خمر حرام کرد؟ این نکته رو دقت کنید، بعضی ها که خشکی میکنند و جمود میکنند میگن آقا سراغ علل احکام نرید، ما چرا درباره احکام الهی فضولی کنیم؟ گفتن نماز صبح دو رکعته چشم، خم حرام چشم، غیبت حرام چشم، چه کار دارید فلسفه میگید عللشو میخوایید؟ بعضی ها خیلی اصرار دارن که اصلا سخنی از علل احکام، فلسفه احکام نگید، بده. این خلاف سیره اصحاب ائمه است، میرفتن سوال میکردن، ائمه هم با آغوش باز ادله عقلیهشو بیان میکردن و برای ما گفتن کتاب علل الاحکام، علل الشرایع همینه دیگه. منتها ما نباید مقید باشیم همه جا بدانیم، نه، فلسفه احکام یه جاهاش میدانیم، یه جاهاش برای ما بیان کردن، یه جاهاش هم نمیدانیم، بیانم نکردن. دزدی میدونیم چرا بده، کم فروشی میدونیم چرا حرامه، این بیان نمیخواد. قتل نفس چرا حرامه میدونیم، بیان نمیخواد. ولی یه جا هم نمیدونیم، برای ما بیان کردن در همین کتاب علل الشرایع الا ماشاءالله. یه جاهاش هم نمیدانیم نه بیان کردن، از این ور نباید بیفتیم، از اون ورم نیفتیم، هیچ کدام از این دو درست نیست. حالا روایت مفصل معمر داریم میخونیم. قلت لعبی عبدالله علیه السلام لما حرم الله الخمر، قال حرم الله الخمر لفعلها، لفعلها یعنی اثرش، به خاطر اثرش، و فسادها ایجاد فساد میکنه، لأن مدمن الخمر، مدمن کسیست که به طور مرتب معتاده، لأن مدمن الخمر تورسه الارتعاش، یعنی روی سیستم عصبیش اثر میگذارد و گرفتار رعشه میشه، تورسه الارتعاش، و تذهب به نورهی، نور معنویت و ایمان هم از بین میبره، و تهدم مروته، تهدم مروته شخصیت انسان رو در هم میشکنه، انسان رو مبدل به یه حیوان میکنه، و تحمله، اینجا رو دقت کنید، و تحمله على ان یجسر على ارتکاب المحارم، على ارتکاب المحارم، این رو وادار میکنن به این که ان یجسر، جسور بشه بر مرتکب شدن محارم، و سفک دماء، آدم شرابخوار آلوده خونریزی میشه، و رکوب زنا، آلوده زناکاری علیاذ بالله میشه، و لا یؤمن اذا سکر وقتی نص شد اطمینان ازش نیست. ان یثب ادا حرمه، ان یثب بپرد، علا حرمه یعنی با محارم خودش هم ممکن است العیاذ بالله عمل منافی انجام بده. مست لا یعقل، نمی فهمه. و لا یؤمن اذا سکر ان یثب علا حرمه و هو لا یعقل ذلک، لا یعقل ذلک. ولا یزید شاربها الا کل شر، ولا یزید شاربها الا کل شر، جز شر و فساد برای اون چیزی نیست. در اون روایت معروف امام حسن عسکری سلام الله علیه هم لابد شنیده که فرمود همه خبائث در یه انباری گذاشتن، در یه انبار قفل کردن و کلید این قفل شراب. وقتی کسی نوشابه الکلی بنوشد کلیدی است که این قفل باز میشه. این قفل همون قفل عقله، عقل. قفل که باز شد در انبار باز میشه، تمام خبائث آزاد میشوند. کلید همه مفاسد میتواند باشه. و ام الفساده، لابد اون داستان معروفی که اون شاعر نقل میکنه، البته شعره ولی خب خوب مجسم کرده، که جوانی شبی در خواب شیطان رو دید، تهدید به مرگش کرد و گفت اگر بخواهی از مرگ نجات پیدا کنی باید یکی از سه چیز انتخاب کنی: یا پدرت بکشی، یا سینه و پهلوی مادر بشکنی، یا جام شراب بخوری. جوان در حال خواب فکر کرد پدره که نمیشه کشت، مادره که نمیشه مجرور کرد، یه جام شراب مشکل نداره. می نوشیم. وقتی نوشید و مست شد هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را، همونو کشت و همونو مجرور کرد و مجسم میکنه که چه رقم ام الفساده. خب این دلیل عقلی دیگه از این بهتر. ولی یه نکته در اینجا هست، این رو باید دقت کنید. بعضی میگن خب یه قطرش که این آثار نداره، دو قطرش که این آثار نداره، این مال اونجاییست که مست بشه. ما یک مسائلی داریم که اینا رو میگن حمایت حما، یعنی حفظ حریم قانون. قانون اگر استثناء بی خودی بهش بزنی حریم قانون شکسته میشه. شما اگر یه بار از چراغ قرمز عبور کنی آسمان زمین نمیاد، زمینم آسمان نمیره، پی در پی بگذری خطرات داره. یه بار شب تاریک کسی نیست، راه وازه. ولی قانون رو باید با عمومیتش حفظ کرد، حریم قانون حفظ بشه. اگه گفتن یه قطرش آزاد، دو قطره آزاد، مقداری که شراب نوشیدی یا نمیدونی مست نشدی آزاد، خب این دیگه قانون شکست. اینا رو میگن حمایت حما، یعنی حفظ حریم قانون. و باید قلیله و کثیره تحریم بشه تا این قانون نشکنه. بلا میره توی مجلس شراب میگه آه شما چرا؟ میگه خب ما اهل قطره هستیم، اهل جرعه. خب دیگه میشکنه دیگه همش. ولذا فرمود قلیل و کثیر و هیچ فرقی ندارد. روایات متعدد در این زمینه داریم. این بهانه جویی نشه که این مفاسد عقلیه که شما میگید اینا مالی فرض خاصیه. فروز دیگر چطور؟ میگیم فروز دیگر هم ممنوعه برای حمایت حما و برای حفظ حریم قانون. این همه فرض کنید آقا کمش، آقا ما فرض میکنیم یه قطره با قطره چکن در تمام عمرش هم یه دونه قطره باشه، با قطره چکان روی زبانش بندازه. میگن سمم کمش ضرر نداره، سموم، سموم قاتل هم کمش ضرری نداره. ولی اینا حریم عمده دلیل همینه، دست و پا نکن که به یه قطرش هم ضرر داره، نه نداره. ولی حریم نجس یه بحث دیگریه، صحبت این مفاسد عظیمه است که این فلسفه هایی که تو روایاته برای یه قطره نیست، قبول داریم نیست، ولی که حریم قانون باید حفظ بشه، اینا عمومیت حمایت للحماست. خب اینا همه مقدمه بود درباره تحریم. اجازه بدید درباره تحریم خمر بالعدلت الاربعه بریم سراغ ذل مقدمه مسئله حد. در مسئله اولا اجازه بدید، اون بعد که اگر طبیب استثناءً در جایی رو دوا دانست داره، در عبارات تحریر الوسیله هست، میاییم. و اما در مسئله اولا فروعی هست که این فروع رو باید جدا از هم کنیم تا مشخص بشه. فرع اول این است که عبارت این بود: وجب الحد على من تناول المسکر، حد واجب است بر کسی که تناول مسکر کنه، نه تنها خمر. دلیل باید اینو ذکرش کنیم که خیلی دلیلش واضحه. بعد فرع دوم میریم سراغ مسئله مسکر ماذا، فرع سوم میریم فقاع ماذا، بعد میریم سراغ شرائط دونه دونه تا جوان مسئله روشن بشه. و هم راجع به این که وجوب حد، فرع اول وجوب الحد علی من شرب المسکر، روایات زیادی داری، مسئله اجماعی هست، علماء اسلام قبول دارن، روایات کثیره وارد شده درش، مخصوصا درباره خمر که خیلی روایت داریم، درباره کل مسکر هم داریم. دیروز عرض کردم ابواب متعددی در اطم و اشربه و ابواب متعددی در باب حدود در این باره وارد شده. بله، از جمله یه دونه حدیث رو، صحیحه اسحاق ابن عمار رو بخونم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل شرب حسوتن، هجمی سین، حسوتن، شرب حسوتن، حسوت خمر. حسو در لغت از ماده حساست، حسا این است که چیزی انسان مزمزه کنه بنوشه. شرب المرق شیئن فشیئن، آبگوش سوپ را آدم یواش یواش یه لیوان آب و ذره ذره که میخوره تعبیر به حسا میشه در لغت عرب، حسای با سین. حسوه یعنی همین که ما میگیم یه قرطه، یک جرعه کم، یه ذره، تا جداری چند قطره. اند رجل شرب حسوت خمر، نه به مقدار زیادی که مست بشه. قال یجلد ثمانین جلده، 80 تازیانه اش میزنن. چرا؟ برای اینکه مختصر شرابی خورده. حدیث یک باب یک از ابواب حد مسکره، یک باب یک. و به دنبال اون، این باب یک فقط هم یه حدیث داره، به دنبال آن جلد 18 وسائل بعده، به دنبال آن باب 3، باب 4، باب 5، باب 6، باب 7، همه این ابواب داره. باب یک هم یه حدیث داشت، باب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 باز و غیره ها روایات عدیده‌ای داریم راجع به حرمت، بله راجع به حد مسکره. و اما فرع دوم من عنوان کنم که این مطالعه هم روش بکنید. روایاتی که ما داریم دو دست است. روایاتی داریم کلمه خمر داره، روایاتی داریم مسکر داره. اینا رو یه مقدار از هم جدا میکنیم، بعد میریم تو نخ این مطلب که مسکر یعنی چی، سکر چیه، تعریفی درباره سکر، اون چه حالته که دست میده میگنش سکره. و اون وقت بریم ببینیم آیا این مواد مخدر مثل هروئین و امثال زالک اینا ولو مایع نیست، نجس نیست، اون نجاست تارت یه بس دیگریه، ولی ماده مسکر هست یا نیست، اون حالت نشعی که از تخدیر هروئین و امثال زالک پیدا میشه، اونم تطبیق بر تعریف سکر میکنه، ادله مسکر اینها رو هم شامل میشه که حرامه، اینم حد مسکر داره یا نداره، علت حرمت چیز دیگره، اینو یه مطالعه کنی انشاءالله برای فردا.